أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهديين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا له الفداء واللعنه على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه اربکت هوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم بر رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در زیارت شریف عاشورا معارف بلندی بیان شده که معرفت هایی است که مسیر ما رو در استفاده از عاشورا و مقامات سلوکی ما رو معین میکنه. از جمله معارفی که در این زیارت نورانی ذکر شده دعاهایی است که در این زیارت آمده و تقریبا دعاهای بیبدیل هست. همه دعاهایی که از معصومین نقل شده با دعاهای دیگر متفاوته. دهان معصوم، بیان معصوم، بیان دیگری است. ما رو با یک آفاق نادیده ای آشنا میکنه، یک نیازهایی رو در ما احیا میکنه که در جاهای دیگه این نیازها مورد توجه و التفات نیست، فقط از بیان معصوم است. عوالمی که از عظمت الهی، رحمت الهی و همچنین از فقر و نیاز ما هست، این عوالم با دعاها گشوده میشه. ولی در زیارت عاشورا دعاها استثنایی هستند. من کمتر جایی این جور دعاهایی که در متن زیارت عاشورا هست دیدم. اساتید حالا تتبع بیشتر فرمودن، اگر این مضمون در جاهای دیگه هست بفرمان ما بیشتر دقت کنیم، ولی تقریبا منحصر است، کم نظیر هست این جور دعاهایی که در زیارت عاشورا آمده. و شاید این علامت این هست که اون فضایی که فضای تحقق این دعا و شکلگیری این دعا و خواسته در وجود انسان هست فضای عاشوراست. اگر انسان توجه به عاشورا پیدا بکنه میتواند این خواسته های رفیع در انسان شکل بگیره. اگر انسان سالک با عاشورا شد این دعاها و خواسته ها در او محقق میشه. دعاهایی که در این زیارت هست، دو تا دعاش که خیلی واضحه محل بحث من نیست، که سلام هایی است که انسان به وجود مقدس سید و شهدا و اصحاب و اهل بیتشون داره. این یه نوع دعاست، این فعلا محل بحث نیست. در واقع سلام بر سید و شهدا و اصحاب اوست که انسان وقتی عظمت های اونها، عبادت های اونها و اون بندگی خالص اونها رو میبینه، اون بندگی موجب صلوات و سلام و دعاست. و یکی هم لعن بر دشمنانشون هست، اینم جز دعاهای عام عاشوراست که مکررم آمده. ملاحظه فرمودید یکی از دعاهای مکرر و فراگیر در زیارت عاشورا و در زیارت‌های سید شهدا علیه السلام لعن است، یعنی دعای برای طرد از رحمت، دوری از رحمت. انسان از خدای متعال تقاضا می‌کند تو که ارحم الراحمینی، تو که رحمتت واسع است و رحمتی وسعت کل شیء، خدایا اینها را از اون رحمت خاص خودت، رحمت رحیمیه خودت دور کن. این هم یک دعا هست که در واقع در زیارت عاشورا آمده و در زیارت سید الشهدا و مکررم است. خیلی دعای مهمی هم است، ثوابهاشو دیدید. فرمود اگر کسی میخواد در غرف بهشتی در جوار اهل بیت علیهم السلام باشه، قتله سید الشهدا رو لعن بکنه. و یک عبادت عظیم و بی‌نظیر خود این لعن. و این لعن است که ما رو حفظ میکنه از سقوط و انحطاط، به خاطر اینکه امواجی که از دستگاه شیطان و شیاطین انس میاد متوجه ما هست. یه تلقی حقیر دارم در بعضی از دعاهایی که لعن دشمنان دین خدا درش تکرار میشه، تعبیر نه اگر کسی این دعا رو بخونه گویا چنین و چنان با دشمنان در جنگ بدر جنگیده و به سمت اونها تیر پرتاب کرده، که انه این لعن طرد جبهه دشمن هست. یه تلقی انسان از این دعاها پیدا میکنه و اون این است که گویا مؤمن خودش یکی از سنگرهای اسلامه، یعنی هر مؤمنی خودش یک سنگر از سنگرهای جبهه اسلامه، وجود خودش یکی از قلاع اسلامه، یکی از سنگرهایی است که به سوی وادی اسلام گشوده میشه و شیطان و شیاطین سعی میکنن از این سنگر بیان فتح بکنن. اگر قلب یه مؤمنی رو گرفتن، یکی از سنگرهای اسلام رو گرفتن. اگر فکر شما رو گرفتن، یکی از قلاع اسلام رو فتح کردن، یکی از قله ها رو فتح کردن. تا انسان تو چه مقامی از مقامات ایمانی باشه، اگر یه مؤمنی رو که در درجات بالای ایمان هست و یه جمعیتی حول او هستن او رو متزلزل بکنن، به طور طبیعی یک سنگر بزرگ رو فتح کردن، یه قله رو فتح کردن. دشمن و شیاطین دنبال این فتح هستن، امواج خودشون رو میفرستن و حتی امواج فتنه شون رو. اگر فرض بکنید جنایت عظیمی در کربلا و عاشورا کردن، سعی میکنن ظلمات این حادثه رو منتشر بکنن و همه رو با خودشون شریک بکنن، یه جوری همه رو آلوده کنن، همه رو در این شیطنت با خودشون ببرن. و اگرم کسی به اونها پیوند خورد ها، اون ملعنت ها و شیطنت های اونها انسانو میگیره ها. ذیل این آیه شریفه که خدای متعال میفرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، یه روایت عجیبی است که این روایت مکرر ملاحظه فرمودید به امام صادق عرض کرد، ظاهرا عمار ابن تغلبه، میگه به حضرت عرض کردم آقا من با بعضی از دشمنان شما مواجه میشم، اینا با اینکه دشمنن ولی صفات خوبی دارن، و با دوستان شما برعکس مواجه میشم، اینا واسشون خوب نیست، بعضی رفتارهای بد دارن. این در روایات به انواع مختلفی توضیح داده شده. دیدید گاهی در روایات فرمودن خدای متعال این دوتا گل رو با هم قاطی کرد، بدیای اینا مال اوناست، خوبیای اینا مال ایناست، این برمیگرده سر جای خودش. مثل اینکه شما لجن و عطر رو با هم قاطی بکنید، اینا بوی همدیگر رو میگیرن، ولی بوی لجن مال لجن، بوی عطر مال عطر. وقتی اینا رو تجزیه کنید دوباره عطر معطر است و لجن متعفن. لذا بدیها گناهان مال دستگاه معصومین و مؤمنین نیست، مال اون طرفه، و خوبی ها مال این طرفه. فرمود اگر خوبی های اون برست مال این دستگاه، گردیست از این دستگاه رو اونا نشسته. اگر باطنشون مؤمن نشه اون گرد و غبار هم پاک میشه. این طرف هم گناهان کفیس رو دریای مؤمن نشسته. این که در روایات میبینید فرمود که گریه بر سید الشهدا گناه رو پاک میکنه مثل کف روی آب، به خاطر اینکه مؤمن هر چقدر گناه داشته باشه گناهش کف روی آبه، خودشون آب زلال، اون حقیقت طاهره، گناهش کف روی آبه، مال خودش دستگاه امام حسین هم نیست. وقتی فوران عاطفه میشه نسبت به سید الشهدا و این حادثه عظیم، اینو میشوره میبره. این یه توجیهیه که کردن در روایات ما، توضیح دادن که چطور میشه یه مؤمن، مؤمن خدایی نکرده گناه میکنه. فهمودیم به خاطر آمیختگی این دنیاست. لذا تو اون دنیا که از هم جدا میشن دیگه این آمیختگی قطع میشه، تو بهش گناه نیست، تو جهنم هم عبادت نیست. جهنمی ها مشغول هم بهشتی ها خالص در عبادت هم. چون دیگه این آمیختگی قطع میشه. تو جهنم صفات حمیده نیست، تو بهشت صفات رذیله نیست. صفات رذیله همه جمع میشن و فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. خدای متعال این خبائث رو همه رو در جهنم قرار میده. یه توضیح دیگری در روایات داده شده، اون همین در واقع بیان دیگری است برای این مطلب. حضرت به عوان ابن تقلب میگه مثل اینکه حضرت ناراحت شده باشن، میخوان یه مطلب بسیار جدی رو بگن، نشستن دو زانو به من فرمودن عوان ابن تقلب لا دین لمن، تو هم داری به اشتباه میفتی، لا دین لمن دان به امام جائر و لیس من الله. اون کسی که تو دینداریش دنبال امام جائره، یعنی امامی که خدا او رو امام قرار نداده، خلیفت الله نیست، خلافتی نداره، خودش خودشو جلو گذاشته، دیگران او رو جلو گذاشتن، دیگران گفتن این باشه خلیفه، فهمود کسی که دنبال این دینداری میکنه لا دین، اصلا دین نداره، این که دین نیست که. و به عکس جمله فهمودن لا اتبل من دان به امام عادل من الله، اونی هم که دنبال امام عادل داره میره، تو دینداریش دنبال امامه، اشتباهی جایی میکنه، لغزش میکنه، لا عتبه، اینم سرزنشی بهش نمیشه که. خیلی برام سخت شد، گفتم آقا لا دین لها اولا ولا عتبه لها اولا. من میگم آقا دوستان شما، محبین شما گاهی اعمال بد ازشون سر میزنه، اونور آدمایی هستن صفات خوب گاهی آدم ازشون میبینه، اونا دین ندارن، اینم سرزنش نمیشن. حضرت فرمودن که بله همینجوره، از قرآن براتون شاهد بیارم. خدای متعال میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. فهمود یه وادی ظلماتی است، پیداست این مؤمن واردش شده. ولی الذین آمنوا، مؤمنه، خدا رو قبول داره، ولی خدا رو قبول داره، ولایت حق را مؤمن اصلا در قرآن کسی که ولایت حق را قبول کرده، منافق یعنی اون که ولایت حق را قبول نکرده ولو در ظاهر مدعی اسلامه، کافر هم یعنی اون کسی که اصل توحید رو قبول نداره، انکار میکنه. فهمود اینا مؤمنن ولی پیداست یه ظلماتیست، گرفتارش هستن دیگه، خود خدای متعال متصدی ایناست، از این بهتر میخوای؟ الله ولی الذین، شما مؤمن باشید، یخرجهم من الظلمات الى النور، خدای متعال از ظلمات به سمت نور شما رو میبره. حضرت فهمود این ظلمات، ظلمات ذنوبه، یخرجهم من ظلمات ذنوب الى نور توبه، یعنی اینا رجوع الله دارن، رجوع به وادی نور دارن، از ظلمات که مال اولیاء طاغوته و مال شیاطینه، از اون وادی بیرونشون میبرن، ولو اینکه آلوده شده باشن، ولو حجابهایی از ظلمت رو دلشون نشسته باشه، خدای متعال این حجابهای ظلمانی رو بر میداره، به اینا رو به سمت وادی نور سیر میده. و فهمود اون طرفش هم خدای متعال میفرماد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونایی که کفر برزیدن اولیاءشون طاغوتن، یخرجونهم من النور، پیداست اینا یه نور ایمانی داشتن، یه فطرت سالمی داشتن، یه نور اسلامی درشون، تعبیر نور اسلام ظاهرا مسلم بودن، ولی وقتی زیر بار ولی خدا نرفتن، مؤمن نشدن، اونگاه اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، این نور اسلامشون هم ازشون سلب میشه، یه سره میشن ظلمات. پس ببینید که بعد در یه روایتی خیلی عجیبه، همه اینایی که گفتم برای یه دونه روایت بود، یه دونه روایت خیلی مهمه، چجور است که آقا این نماز میخونه، روزه میگیره، ولی با اینکه نماز میخونه بره تو جهنم؟ مؤمنی که دنبال ولی حق و خلیفه خدا حرکت میکنه، یه جایی هم اگر لغزش کرد، این لغزشش معفوه. البته این نکته رو باز من تذکر بدم و در روایات ما داره، علامت ایمان اینه که انسان از عمل بد خوشش نمیاد، اگه خوشت آمد بدون دیگه مؤمن نیستی. لذا در روایات فهمود گناه مؤمن لممه، یک بابی تو کافی و غیرش دارن، لمم رو معنا کرده، یعنی سلیقه آدم نیست، طبیعت آدم نیست، غفلته، اشتباه. گناه مؤمن لممه و لمم رو خدا میبخشه. این غیر از اون گناهیست که سیره آدم و آدم خوشش میاد از گناه. اون طرف وادی درسته، مؤمن چون مؤمن است هیچ وقت از گناه خوشش نمیاد، اما معناش نیست مؤمن اشتباه نمی کند، نمی لغزد. بله اونایی که اشتباه نمی کنن تو مقام عصمتن. اگر مؤمن معتصم به عصمت الله، معتصم به معصوم شد، اونم تو ظرف خودش مطهره، دست شیطان بهش نمی رسه، ولی مواقعی ممکنه بلغزن. پس این نیست که مؤمن از گناه خوشش میاد، لاابالیگری با ایمان نمی سازه، اینو شک نکنید. اما علامت مؤمن اینه، خودش هم کار بد انجام بده ناراحت میشه. علامت مؤمن اینه کار خوب دیگری هم انجام بده از کار خوب خوشش میاد، این علامت ایمانه. دیدید شامه آدم وقتی سالمه از بوی خوش خوشش میاد، از بوی بدن بدش میاد. اگر دیدیدم از بوی بد خوشش میاد، بدونید شامتون خراب شده. و به عکس اگه دیدید از بوی خوش خوشتون نمیاد، این دیگه شامه سالم نیست. شامه سالم از بوی خوش لذت میبره. مؤمن فرمود تینتش پاک، اینجوریه. پس مؤمن گناه نمیکنه عمدن، لاابالی نیست. ولی اگه ازش گناه سر زد، فرمود لا تبع علمن دانه به امام عادل، کسی که دنبال امام عادل میره به خاطر یه دونه غفلت سردنش نمیشه. بعد حضرت توی روایت اینو توضیح دادن، فرمودن لان حسنات امام العادل، حسنات امام عادل تغمز و سیئات اولیائه. حسنات امام عادل وقتی توی کفه ترازو قرار میگیرن، همه بدیهای اولیائشون رو میشوره، میپوشونه. شما ببینید سید الشهدا عبادتی مثل عاشورا داره. خب دوستانی که امام حسین رو میخوان، دوروبری امام حسین هستن، دروغم نمیگن، راستم میگن، دنبال هوا و هوس هم نمیرن. اگر یه جای شیطان وسوسه کرد و اونا رو لغزان، خب برای هر مؤمنی جنود میگذاره که قلبش، گوشش، چشمش، زبانش یه جوری بگیره. خب حالا اگر یه جای یه چیزی از مؤمن گرفت، اون حسنات امام عادل، امام عبادت خودشو میذاره تو کفه ترازوشون، چیزی بدی نمیمونه که. ان الحسنات یذهبن السیئات. واقعا وقتی امام حسنه خودشو تو کفه ترازوی شما گذاشت، همه سیئات میرن دیگه، این ظلمات محو میشن. اون طرفش هم فرمود لأن سیئات امام الجائر، شما گناه یزید رو بذارید تو کفه طرفدارانش، این دیگه نماز به چه درد میخوره؟ اونجا طرفدار یزید سوا اون سلا هم زنا. چرا؟ چون وقتی گناه یزید تو کفه ترازو اوست، دیگه این نماز چه کار ازش میاد؟ دیدید فرمود کسی غیبت یه مؤمنی رو کنه، 40 روز نمازش قبول نمیشه. حالا کسی طرفدار یزیدی است که این جنایت عظیم رو کرده، سید الشهدا رو که سبت نبی اکرمند و این همه روایات در فضیلتشونه، این جنایت رو کرده، حالا نماز شب میخونه. خب چه فایده داره نماز شب خوندن؟ همه عمرش رو روی، در بعضی روایات داره انقدر سجده بده که گردنش قطع بشه. خوبه؟ به درد نمیخوره دیگه. چرا؟ لأن سیئات امام الجائر تغمز و حسنات اولیائه. وقتی من طرف امام جائر بودم، بدیه او میاد تو کفه ترازوی من. اینکه وقتی میخواد عذاب خدا نازل بشه، خدا میخواد یه جایی عذاب نازل کنه، دستور میده به حضرت لوط، میگه برید پشت سرتون هم نگاه نکنید، ولا یلتفت منکم احدا. اصلا التفات به پشت سر نگو، همسرم اونجاست، نگو برادرم بین کفاره، اصلا توجهتو قطع کن، دلتو بردار. اگر بر نداشتی دلت پیش اهل عذاب بود، عذاب که آمد تو رو هم میگیره. حالا عنایت بکنید، این سیئات ائمه جور، ظلماتشون انقدر عجیبه و امواجشون میفرستن به طرف ما، اونا میخوان همه ما رو غرق بکنن. این دریای مواج ظلمانی که ما رو رها نمیکنه، موجاشو میفرسته، میخواد شما هم غرق بکنه، میخواد شما هم با خودش ببره. یعنی شیطان گناهی که کرده، گفته همه رو جهنمی میکنم، من جهنمی، اگه من جهنمی همه جهنمی. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم. از همه طرف میام، آخرت رو از یادشون میبرم، دنیا رو در نظرشون جلوه میدم. دیدید دیگه در روایات لأزینن لهم لأغوینهم. یعنی چی؟ یعنی امواج خودم رو میفرستم، کار میکنم. اینجور نیست که جریان بنی امیه تمام شده. کجا تمام شده؟ امواجش هست. ظلماتون بعضها فوق بعض، معاویه و فتن بنی امیه. مؤمنها رو میخواد بگیره این موج. خب پس ببینید، مؤمن یکی از سنگرها، یکی از قلعه‌ها و قله‌های جامعه مؤمنینه، دستگاه حقه، خودش یه سنگره. شیطان میخواد از این سنگر نفوذ بکنه، امواجش رو میفرسته تو این جنگ باطنی. میدونید چه چیزی مانع نفوذ اون میشه؟ لعنه. لعن جلو نفوذ اونا رو میگیره. لذا انسان دشمنان خدا رو باید لعن کنه. خود قرآن هم مکرر لعن میکنه. دشمنان نبی اکرم و اهل بیتش ملعون خدای متعالن، مطرود خدای متعالن. لذا اینا حرف کنید، یکی از دعاهایی که در زیارات از جمله زیارت عاشورا مکرر آمده این لعنه. اینو بدونید، اگر این لعنها نباشه، امواج بنی امیه ما را به خودش غرق میکنه. ظلماتی که اونا تو عالم ایجاد کردن، جلوه هایی که برای دنیا ایجاد کردن. فا فضای ظلمانی که عالم رو در نظر دنیا رو در نظر مؤمن جلوه میده، اون فضای ظلمانی ما هم با خودش غرق میکنه. یکی از راهایی که این جلوه‌گری های اونها، اون زیبان مایی های اونها لعزینن لهم، ما رو با خودش نبره، همین ادام مداومت بر زیارت عاشورا و این لعنه. لذا فرمود کسی که بعضی دعاهایی که عرض کردم که مملو و از لعن دشمنان نبی اکرم و اسلامن، دشمنان اسلام درش لعن میشن، در اون دعاها داره کسی که این دعا رو بخونه بسنه که 1000 تا تیر به سمت لشکر تو جنگ احد انداخته، تو جنگ بدر انداخته. مگه اونا چه کار میکرد؟ اونا جلوی فتح قلعه های اسلام رو میگرفت دیگه، که اون شیطان میخواد امواجش بیاد. حالا گاهی اوقات یه کسی لعنش فقط سنگر خودش رو محفوظ نگه میداره، بعضی ها اونقدر لعنشون قویست که وقتی لعن میکنه یه جبهه اونا رو عقب میزنه، اون امواج رو خاموش میکنه، شعله های جهنم رو خاموش میکنه. شعله های جهنم، واقعا شعله های ظلمانی جهنم داره میاد، لعن شما اون شعله ها رو خاموش میکنه. حالا روایاتش رو دیگه حضرات اساتید ببینن و میدونن دیگه، ملاحظه فرمودن، من درس پس میدم. پس ببینید، یکی از دعاهای مکرری که در زیارت عاشورا آمده لعن و سلوک عاشورایی است که شما رو به این نقطه میرسونه. حقیقت این دعا دریافت میشه و آثار و برکات این دعا با عاشورا دریافت میشه. اگر کسی وارد عاشورا نشه، قد جسارت این کار درش پیدا نمیشه، جرأت درش پیدا نمیشه. همینطوری که ببینید، شما اگر وارد عاشورا شدید، دیدید که این دشمنی که اینقدر قیافه حق به جانب بود، مدافع حقوق بشر و آزادی و اینها میگیره، این همونیست که 6 ماه رو بین دو نهر آب رو دست پدرش لب تشنه میزنه اگه پاش بیفته. اون موقع است که آدم میتونه شمشیرش رو از غلاف بیرون بکشه، و الا واقعا آدم یه فطرتی داره، فطرت انسان به انسان اجازه نمیده یه مرغ و سر ببره. میتونه آدم به راحتی این مرغ و سر ببره؟ میتونه یه پشه رو بی خودی بکشه؟ فطرت آدم به اجازه نمیده یه پشه رو نابجا بکشی. چطور میشه انسان فرض بکنه بیا توی صحنه ای مثل مالک اشتر شمشیرش رو در بیاره، از این ور بره، از اون ور بیاد بیرون؟ چطور میشه مثل امیرالمومنین علیه السلام، اون رأفتش، اون محبتش، اون گریه‌هاش، اون دلسوزی‌هاش، فرمود محبتش به شما از پدر به فرزند بیشتره، چجور میشه از این ور تو صفین شمشیرش رو میذاره، از اون ور لشکر در میاد؟ چجوری میشه آدم اینجوری بشه؟ وقتی انسان ببینه که اونا چه میکنن، باطن جهالت و شرارت و شیطنت اونها رو بدونه، اون وقت است که این حجاب بره کنار، میفهمه آقا اینا چه موجودایی هن، میفهمه که باید از این ور شمشیر بذاری، از اون ور در بیاد. و الا انسان تا اینو نبینه چطور میتونه شمشیر بکشه یه خون بریزه؟ مگه میشه؟ مگه آسانه؟ خون ریختن یا باید شهوات انسان تحریک بشه، غضب مادی انسان تحریک بشه، دستگاه شیطان این کار میکنه، شهوت و غضب مادی رو تحریک میکنه، جنگ اول و دوم جهانی را میندازه، بمب میاندازه، 100,000 آدمو نابود میکنه. این شهوت مادیه، این غضب مادیه، این غضب رو که ما نمیخوایم تو جنگ. اونی که هست غضب الهیه دیگه. غضب الهی چجوری تحریک میشه که آدم بیسته؟ لذا در روایات دیدید فرمود بعضی وقت تو لشکر امام زمان علیه السلام که کار سخت میشه، کم کم بعضیا دستشون سست میشه، حضرت یه جلوه از کربلا رو نشون میدن. مثلا قصه هست علی اصغر رو در بعضی روایات داره، یه جلوه ای میدن، میبینن بابا هیچ، هنوز هیچ کاری نکردن. این آیه قرآن رو خوندید، خدای متعال میفهمد که من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. فرمود اون کسی که مظلوم کشته شد، ما برای ولی دمش سلطنت قرار دادیم، سلطان داره، حق داره بکشه، کشتن بکشه. بی جهت یه مؤمنی رو کشتن، این حق داره قصاص کنه ولیش، ولی حق اسراف نداره. اگر یه نفر رو کشتن، اینم یه نفر رو بکشه. دیدید امیرالمومنین، این دیگه عدالت، فضل امیرالمومنین، فرمود یه ضربت زده، یه ضربتش بزنید. حالا بمونه این توضیحش. در روایت داره باطن این آیه ناظر به سید الشهدا است، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطان، ولیش که امام زمان علیه السلام. فرمود فلا یسرف فی القتل، یعنی همه دشمنان اسلام رو هم بکشه اسراف نکرده، در خونخواهی سید الشهدا همه رو هم بکشه اسراف نکرده، اینقدر کار اونا زشته. خب آدم چجوری به اینجا میرسه؟ وقتی رفت تو متن حادثه عاشورا، وقت میتونه دست ببره به ذوالفقار، همین امام حسینی که تا یه لحظه قبل دلش برای اینا میسوخت، سر صبح بهشون فرمود، سر و صدا کردن، فرمود من خیر شما رو میخوام، اجازه بدید حجت رو بر شما تمام کنم، حرفمو بزنم، وظیفه‌ای دارم نسبت به شما، چرا هله نمیکنید؟ آرامشون کرد، موعظه‌شون کرد. صحبت‌های سید الشهدا رو در صبح عاشورا ببینید. همین امام حسینی که تا یه لحظه قبل میخواد یه جوری اینا رو بیاره طرف خودش، هل من ناصر ینصرونی، هل من این کسی که میگه هل من ناصر ینصرونی، اگر اراده کنه همه عالم در اختیارشه. در قرآن دیدید خدای متعال میفرماد من ذا الذی یقرض الله، کیه که انه خدای متعال دست رو دراز کرده میگه به من قرض بدید تو این عالم، من بهتون تو اون عالم پس بدم. ببینید منزل کی به خدا قرض میده تا خدا بیشتر بهش برگردونه. امیرالمومنین فرمود این کسی که میگه به من قرض بدید خزائن سماوات از مال خودش، اشتباه نکنید، خیال نکنید یه موقعی خدای متعال محتاج به این پولیس که بدید، مشرک بشید، این پول دادن دیگه فایده نداره. منزل قرض حسن، یعنی آدم وقتی میده بدون خدا محتاج نیست. این یکی از معانی قرض حسنه. بدون خدایی که دستشو دراز کرده میگه به من قرض بدید تو این دنیا، خزائن مال خود اوست، چه احتیاجی داره به این پول؟ فرمود این خدایی که میگه ان تنصر الله ینصرکم استنصرکم و له جنود السماوات والارض، همه لشکر آسمان و زمین لشکر این خدا هستن، اراده کنه همه رو از بین میبره. پس این که میگه من ان تنصر الله ینصرکم، منو کمک بکنید، این معنیش نیست محتاج به نصرت شما. این سید الشهدایی که روز عاشورا اون صحنه رو شکل داد، یه طرف اهل بیت صدای علتششون بلنده، هیچ پناهی به عصب ظاهر ندارن، یه طرف هم 30,000 لشکر قدار جرار، بعد میفهمد هل من ناصرن به همه عالم، هل من ناصرن ینصرن، او که احتیاج نداره، که او اراده کنه کائنات در اختیارشن، خزائن خدا در اختیار اوست. فهمود مقام کن فیکون دیگه، خزائن رو در روایات دیدید، فهمود مقام کن، امام تو این مقامه، اراده کنه کار تمامه. لذا من به نظرم میاد این که در روایات داره بعضی صحنه هایی که در دوره ظهور پیش میاد، یه جاهایی سیل میاد، یه جاهایی زلزله میاد، یه جاهایی طوفان، دست خود حضرته. منتها حضرت اگر بکشه قلوب تحمل نمی کنن، زلزله که میاد نمیفهمن قلوب دیگه. دیدید اسرائیل وقتی میخواست قبول کنه این مأموریتو که قبضه بکنه، گفت خدای این مردم همه ما من بد میشن. فرمود نگران نباش، من یه حجابایی میاندازم ایش که نمیفهمه کار توست. سید الشهدا اینجوریه دیگه، این ملک مقرب خدا واقعا بندگی داره میکنه، کار خیلی خوبی انجام میده، ولی اگه ما بفهمیم تحمل نمیکنیم. اون کاری که امام زمان تو عصر ظهور میکنن اگه ما بفهمیم تحمل نمیکنیم. لذا طوفان میاد، خسف بیدا میشه. خسف بیدا کی خسف میکنه؟ غیر ولی خدا، غیر خلیفت الله. این خسف بیدا کار خود امام زمانه، متو اگه مستقیم بکشه ماها تحمل نمیکنیم، ما دوستانش. در حالی که عنایت بکنی حق دیگه، اصلا حق نداری حرف بزنی اونجا. خدای متعال جناب نوح بعد 1,000 سال دعوت، این کفار بنا شد عذاب بشن، خدا یک جمله باز کرد، خدایا ان ابنی من اهلی، پسر من اهل من، آتو فرمودی اهلتو نجات میدم. خدای متعال میفهمد یا نوح حرف بی حساب نزن، پیغمبر با تو که پیغمبری، حرفی که نمیدونی نزن، انه لیس من اهلک. دیدید چجور خدای متعال نوح رو توبیخ میکنه؟ میگه وقتی من عذاب میکنم حرف نزن، من دارم عذاب میکنم، من ارحم الراحمینم، من از تو مهربانترم، حرفی که نمیدونی چرا میزنی؟ به پیغمبر اولوالعزمش اینجوری خطاب میکنه. عنایت فرموده وقتی امام زمان غضب میکنن، ولی کی تحمل میکنه؟ این که میبینی این توی قالب دیگری میاد. سید الشهدا هم اینجوره. این سید الشهدایی که اونجا ایستاده کائنات در اختیارشه. عرض کردم قبل از اینکه بیاد کربلا، ملائکه آمدن، جن آمدن، آقا شما برید ما کارو تمام میکنیم. فهمید عجب، اگه بنا به این باشه که خیال میکنید من نمیتونم، خب منم خودم تو مدینه میشینم کارو تمام میکنم، اون که دست من باستره که. این سید الشهدایی که تا یه لحظه قبل یه جوری حرف میزنه گویا محتاجه، هل من ناصرن ینصرنی، هل من ذابن یذب عن حرم رسول الله، یه صحنه آرایی کرده که همه قلوب بیدار بشن. درسته بلا رو خودش کشیده، سیلی و دختر او خورده که من بیدار بشم. همین امام حسین یه لحظه بعد وقتی اینا میگن بغزن لعبیک ذوالفقار از این ور میذاره از اون ور میاد بیرون. که راوی میگه ما رأیت مکسورن قط، تا حالا من ندیدم یه آدم مجروح قصددار گرسنه تشنه از این ور شمشیر گذاشت از اون ور رفت، به طوری که مثل گوسفند در مقابل یه شیر همه فرا، هیچ کی نموند، هیچ، هر چی عمر سر فرمانداش میگفتن برگردید یه نفره، یکی اون ایستاده بود، این همون آدمه، این همونیش که تا یه لحظه قبل دلش میسوخت. پس نهایت بکنید جای دلسوزی هم نیستا، اونجایی که خدا داره عذاب میکنه اگه دلت سوخت خودت هم مستحق عذاب میشه. یه علامت ضعف ایمانه. یه روایت عجیبی است، البته مرحوم مجلسی وقتی اینو در بهار نقل میکنه، دیدین جلد 26 بهار، میگه من اینو در یکی از کتب عتیقه و قدیمی دیدم، روایت عجیبه. اونجا میگه توی دوره‌ای در زمان امام سجاد علیه السلام این بنی مروان اینا خیلی به شیعیان فشار آوردن، خیلی اذیت کردن، اینا به امام سجاد شکایت کردن. امام سجاد یه روز به امام باقر فرمود که فردا برید توی مسجد النبی اون نخی که جبرئیل برای جدم آورده، یه چیزی به حضرت گفت. جابر بن یزدی وفی فهمید یه خبریه، گفت صبح سحر در خونه امام باقر بودم، صبح سحر رفتم در خونه امام باقر، امام باقر اومدم بیرون فهمون که چه کار داری، گفتم همون قصه دیروز داریم، خواهم بیرون قصه چیه، با هم رفتیم مسجد النبی، میدونید از اصحاب سر بود دیگه، میگه از ردیر نخلی از آستینشون بیرون آوردن به من دادن، فهمده اینو بگی برو اون انتهای مسجد مواظب باش تکون نخوره نخ، یه تکان آرام به این نخ دادن، بعد نخ و آرام جمع کردن تو آستینشون. حالا این چیه من نمیفهمم دیگه. به من گفتم برو بریم ببین بیرون چه خبر شده. اومدم نگاه کردم زلزله شده، همه ریختن از خونه ها بیرون. حضرت دوباره این کارو تکرار کردن، گفتم این بار برو ببین بیرون چی شده. اومدم دیدم آقا کنیزا بیچادر ریختن بیرون، واویلا شده، قوقای شده، دلم سوخت. گفتم آخ دلم سوخت. فرمود چرا دلت سوخت؟ اونجایی که من به اذن الله کار میکنم جای دلسوزی نیست که، اگر رحمتیه من معدن الرحمه هستم، تو دلت میسوزه؟ این اشواق اشواق انحرافیه، این محبت محبت انحرافیه، این محبت خدایی نیست. این خدایی که ارحم الراحمینه اشد المعاقبینه فی موضع نکاله و نقل، و هر دو خوبه، هم جهنم خوبه هم بهشت. این خدا اگر جهنم نداشت علیه عزیز بله خدا نبود که. امیر المؤمنینی که قاسم الجنه است که امیر المؤمنین نیست، امیر المؤمنین امیر المؤمنین است که قاسم الجنه و ناره، این امیر المؤمنین، هم نعمت الله علی الابرار هم نعمته علی الفجار، نسبت به فجار عقوبته، نسبت به مؤمنین نعمته. دیدید به حارث همدانی نصف شب اومد در خونه امیرالمومنین، گفت حضرت گفتن چه کار داری؟ گفت دلم تنگ شده. هیچ کار. حضرت از خواب بیدار کرد، گفت آقا بیقرار شما شدم. حضرت بهش فرمودن اون حدیث معروف که به شعرم آوردن، یا هار همدان من یموت، شروع کردن بهش گفتن هر کی موقع رفتن منو میبینه، ولی دو جور میبینن، بعضی ها یه جوری میبینن که لذت میبرن، بعضی ها به عکس میشه. همو امیرالمومنینه. بنابراین راحت بکنید که لعن یعنی این، یعنی انسان کارش به جایی میرسه که از خدا تقاضا میکنه به اندازه خودش، دعاش این میشه، خواستش میشه که خدای رحمت رحیمیت از اینا دور کن، اینا وارد وادی رحمت نشن، و این عین حقه. و اگه این کارو نکنید امواج اونا میاد شما رو میگیره. برای اینکه امواج اونا شما رو نگیره، برای اینکه از طریق شما قلاع اسلام رو فتح نکنن، چون میدونی وقتی یکی رو فتح کردن باش میان بقیه سنگرام میگیرن. وقتی یزید عرض کردم، حالا انشالله که میان شیعه شده، وقتی یزید غزالی رو فتح میکنه باش خیلی قلوب رو میگیره دیگه. این جمله رو من مکرر نقل کردم، علامه امینی تو القدیر حمله میکنه به غزالی که تو بحث فضول الکلام چرا تو گفتی که یزید رو لن نکنیم؟ با در واقع فضول الکلام یکی از رذایل اخلاقیه دیگه. میگه ما این از فضول الکلام حرف اضافی نیست یزید رو لن کنیم؟ میگه نه نکنید، شاید راضی به قتل امام حسین نبود. این یزید نیست سنگر غزالی رو فتح کرده؟ وقتی این سنگر رو فتح کرد خیلی دیگر هم فتح میکنه. اون کسی که تو زیارت عاشوراست اللعین ابن اللعین علی لسانک و لسان نبیک فی کل موطن و موقف و قف فیه نبیک صلی الله علیه و آله. درسته؟ آدم دلش بسوزه براش یا دلش نسوزه، بگه یه موقع جهنمی میشی. یا یه کسی امام صادق علیه السلام بگه از اصحابش که خب حال برادرت چطوره، گاه خیلی آدم متقی متدین، خیلی محتاط اهل احتیاط در عبادت، خب نسبت به ولایت ما چه اعتقادی داره؟ گفت احتیاط میکنه، برایش ثابت نشده. حضرت فرمود بهش بگه اگه خواستی احتیاط بکنه روز کنار دریا باید احتیاط میکردی، اونجا که باید احتیاط نکنی تردامنی میکنی، تو اینجا که میفته احتیاط میکنی. آمد داستسته رو برایش گفت، شیعه شد، متوجه شد که حق این بره. اعتماد بکنید احتیاط کجا میکنه؟ یزید الان شاید توبه کرده باشه، طیب الله انفاسکم. این امام غزالی است، دهنشون رو پر میکنن. خب یزید سنگره اینو فتح کرده، یزیدو که اکثر علمای اهل سنت بلکه اجماعشون که کافره نجسه، میگه نه لعنش نکنید، شاید توبه کرده باشه. قتله امام حسین رو اگه میخواید لعن کنید، آی شم رو بگید علم یت خدایا تو شم را اگه توبه نکرده لعنتش کنه، اگه توبه نکرده. بنابراین زیارت عاشورا رو باید از اول تا آخرش قید بزنید، درسته؟ و عمر ابن سعد ان لم یت و شمرن ان لم یتو، چه حرفیه؟ پس این لعن معناش اینه و خیلی عبادت بزرگی هم هست، از اون عبادت های فوق العاده. دشمنان خدا رو، دشمنان نبی اکرم رو لعن میکنه، همه مسلمان هم اینو قبول دارن، دشمنان خدا و نبی اکرم بر لعن میشن. هیچ کسی در این، هیچ مسلمانی در این تردید نداره، این اجماع مسلمینه که دشمنان اسلام و دشمنان نبی اکرم تو از این روز لعن. اگه لعنشون هم نکردید ظلمات اونا میاد شما رو فتح میکنه، اونا مستحق لعنه. ته دلتون ذره‌ای به اونا خوشبین باشید. این اسلام ابلیسی، این عبادت ابلیسی. ابلیس تو روایت دیدید به خدا میگه خدایا من خودتو هرچی بگی سجده میکنم، اینو واسطه قرار نده، امیرالمومنین رو بردا خودتو سجده میکنم. خیلی اسلامشون ابلیسیه، عنایت میکنید؟ پس ببینید یه بخش از دعاهای زیارت عاشورا ایناست، سلامه بر اولیاء خدا. فعل اولیاء خدا رو تو عاشورا میبینی باید سلام کنی، فعل دشمنان رو میبینی باید لعن کنی، لعن نکردی خودت غرق میشی. هر توجیه عرفانی میخوای براش بکن ظلماتش تو رو میگیره، و اون وقت خدای نکرده یه لعنای بدی تو زیارات هست. دیدید من رضی به فعلهم، اون لعن مارم میگیره ها، راضی نه به فعلهم، همشون معلوم لعن امام ما رو میگیره. پس این یه قسمه. اما در ساحت زیارت عاشورا غیر از این که موج میزنه لعن و سلام به انسان، به این مقام میرسه که نسبت به دشمنان موضع پیدا میکنه، نسبت به حق موضع پیدا میکنه، این طرف دعا هست و سلام، جمال عبادت سید الشهدا ما رو به دعا دعوت میکنه، و بعد زشتی کار دشمنم ما رو به لعن میکشونه، یعنی موضعمون مشخص میشه. یه دعاهای خاصی است که مال خودمونه، مقامات سلوکی ماست با عاشورا و تو زیارت عاشورا هم است. این که تو زیارت عاشورا میاد پیداست، آدم اگه تو وادی عاشورا افتاد دهنش به این دعاها باز میشه، قفل دلش برداشته میشه، ام علی قلوب نقفالها، قفلهای دل نسبت به این خواسته ها که آدم این دعاها درش شکل بگیره تو عاشورا برداشته میشه. این معنی مکرر شدن این دعا تو زیارت عاشوراست. این دعاها چیا هستن؟ بعضی هاشو من عرض میکنم، شاید در 12 تا دعاست. یکیش اینه که شاید تو ترتیب بعد از اون لعنا این اولین دعا باشه. اون دعا اینه که لقد عظم مصابی بک فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب فارکه مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه. این دعای اولی است که آمده و اون اینه که خدایا به حق اون امام حسینی که قبلش اینه که یا ابا عبدالله مصیبت شما در قلب من عظمت پیدا کرد. اگر کسی مصیبت سید الشهدا تو قلبش بار انداخت، عظمت این مصیبت در دلش شکل گرفت و فهمی چی اتفاق افتاده، این یه حادثه عادی نیست. اگر این رو فهمید آماده میشه برای چی؟ آماده میشه برای این که انیرزقنی طلب فارک. حالا خدا رو قسم میده به حق سید الشهدا که خدایا همینطوری که به من لطف کردی، منو به امام حسین محترم شمردی، این روزی هم به من بده، من جزو خونخواه‌های سید الشهدا در رکاب امام زمان باشم، که این جزو اعظم عباداته. اگر کسی میخواد تو لیست لشکریان امام زمان وارد بشه، آدرسش اینجاست. اگر عظمت مصیبت سید الشهدا در دل کسی واقع شد، این مدخل ورود به خونخواهی سید الشهدا در رکاب امام زمانه. این اولین دعاست و خیلی عبادت عظیمی هم هست، این که آدم طالب بشه که بیاد انتقام خون سید الشهدا رو بگیره. این خیلی صفت خوبی منتقم خون ولی خدا بودن ها. اونی که بده اینه که آدم برای اهواء خودش غضب کنه، ولی برای امام غضب کردن، برای خدا غضب کردن، البغض لله جزء اوثق و اورل ایمان. دشمنی با دشمنای خدا جزء محکمترین رشته های ایمانه. دشمنی برای نفس بده. اون پیرامرد آمد به امام باقر عرض کرد ابن رسول الله اجازه میده بیام نزدیکتون بشینم؟ اول به حضرت سلام کرد، بعد به اهل مجلس، بعد به حضرت عرض کرد آقا من این 5 تا خصوصیت رو دارم، وضعم چطوره؟ خیلی حضرت تحویلش گرفتن این 5 تا خوب. آقا من دوستان شما رو دوست دارم، نه به خاطر دنیا، چون دوست شما هستم، طمعی ندارم. با دشمنان شما دشمنم، نه به خاطر خونی که از من ریختن، خونی بین من و اونا نیست، دشمن شما هستن. حلال شما هم حلال میدونم، حرام شما هم حرام میدونم، پا به حریم حلال حرام شما نمیگذارم. این هم صفت منه، منتظر ظهورتونم هستم. این 5 تا خصوصیه. جایگاه من چجوره؟ حضرت گفتن جا بده بیاد بشینه، آوردن کنار خودشون نشوندنش. بعد در روایت امام باقر فرمودن که همین یک کسی اومد پیش پدرم امام سجاد گفت، بعد شروع کردن توضیح دادن که اگر اینجوری باشی چه مقاماتی در انتظار توست. خیلی عجیب شروع کردم که مقاماتی که در انتظار کسی است که این 5 تا خصوصیت داره. بنابراین خیلی مقام بالایی است که انسان بی تفاوت نباشه، بخواد جز خونخواهان سید الشهدا باشه. قصه تمام نشده که، تمام شده چه حرفیه. شیطان گناه عظیمی کرده، دستگاه شیاطین یک گناه خیلی عظیمی کردن. هر کی راضی به این گناه باشه داخله، هر کی ساکت هم باشه معاقبه، حتما باید مقابلش موضع داشته باشی. و جزو اعظم عبادات اینه که انسان به جایی برسه که دلش بخواد خونخواه ولی خدا باشه، بی تفاوت با عاشورا نباشه، یعنی دلش شور بزنه که من بیام تو صف درگیری با دشمنان کشته بشم، بکشم و کشته بشم. کشته بشم خوبه، بکشم ثوابش بیشتره. روایات دیدید فهمید کسی تو رکاب امام زمان بکشه ثوابش دو برابر کشته شدنه، چون خیلی سخت داره، کار آسونی نیست. ان یقتل بی اعدائک و اعدا از در دعای ماه رمضان دیدید، دعای حج ماه رمضان، که خدای متعال به وسیله من دشمنان خودشو از پادر بیاره، جز عبادات عظیمه. کی این مردانگی رو پیدا میکنه که بخواد خونخواه سید الشهدا بشه تو رکاب امام زمان و بکشه و کشته بشه؟ این دعای زیارت عاشورا مال فضای این زیارت. اگر کسی فوران مصیبت سید الشهدا تو دلش واقع شد و حجابها رو عظمتش تجلی کرد تو قلبش، میرسه به این خواسته. این یه دعاست. دعای دومی که در زیارت عاشورا آمده ملاحظه فرمودید این: اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. کسی که وارد وادی عاشورا میشه ظرفیت پیدا میکنه که وجاهت عند الله پیدا کنه. و میدونید وجاهت عند الله مال معصومه، اونا هستن که وجاهت دارن، ما کاری نکردیم که وجیه باشیم. بقیه وجاهتشون به تبع معصومینه، یعنی اگر جلوه از اون وجاهت بیاد اون وقت انسان وجیه عند الله میشه. اللهم اجعلنی عندک وجیها. ببینید وجاهت در نزد مردم یه جور به دست میاد، وجاهت در نزد عالم ملائکه یه جور به دست میاد، وجاهت در نزد مؤمنین، وجاهت عند الله یه چیز دیگری است. انسان اگه یه تجلی از امام حسین برش نیفته وجیه عند الله نمیشه. فرمود ان الله وتر یحب الوتر، خدا یکی رو دوست داره، اون یکی هم نبی اکرمه. لا حبیب الا هو و اهله. اگه میخواید حبیب خدا بشید، خدا دوستتون بداره، تنها یه راه داره، اللهم اجعلنی عندک وجیها. اگر کسی وارد عاشورا شد، با عاشورا را رفت، سالک شد، کارش به جایی میرسد که این طلب درش پیدا میشه، اصلا میفهمه که وجاهت عند الله هم چیزیست و میفهمه که راه این وجاهت هم فقط امام حسینه. حالا این دعای دوم بود دیگه، فرصت گذشت، انشالله اگر خدای متعال توفیق داد شاید بعضی دعاهای دیگه‌ای که در این زیارت آمده و مقامات این زیارته، مقامات سالی که با این زیارت و با عاشوراست، یه اشاره‌ای می‌کنم معذرت. عذرخواهی می‌کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.